و در جلسه قبل عرض شد، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه دارای 4 دخترند که همه اینها نامشون فاطمه بوده است. البته تعداد دختران حضرت موسی بن جعفر بیش از این مقدار است، ولیکن 4 نفر از این دخترها فاطمه نام هستند، فاطمه کبرا و فاطمه وسطا و فاطمه صغرا و فاطمه اخرا، و حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه کبراست. یعنی در میان فواطم بزرگترین اونها حضرت معصومه سلام الله علیها می باشن. و در جلسه دیروز به این مطلب نیز اشاره داشتیم که ائمه علیهم السلام به جهت علاقه‌ای که به مادرشون حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها داشتن، عنایت داشتن که نام فرزندانشون رو فاطمه بگذارن و سفارش هم می فرمودن به بعضی از اصحاب که نام فرزندانشون رو فاطمه بگذارن. این بحث دیروز. و اما بحث امروز مربوط می شود به القاب این بیبی بزرگوار. یکی از القاب مشهوره این بیبی معصومه است، و شاید این لقب معصومه اون چنون اشتهار یافته و در السنه هست که این لقب رو بیشتر اطلاق می کنند تا کلمه فاطمه. مثلا می گویند حضرت معصومه، بارگاه حضرت معصومه در قم. البته در زیارتنامه این بانوی بزرگوار کلمه فاطمه آمده است، همینطوری که مستحضرید و خوندید: یا فاطمه اشفعیلی عند الله فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اما به این لقب، یعنی لقب معصومه، این بانوی معظمه اشتهار یافته به گونه ای که این لقب رو مردم جدای از زیارتنامه بیشتر در حضرت معصومه استعمال میکنن در حضرت فاطمه، و ایشون رو به عنوان حضرت معصومه مینامن. این بحث رو امروز عنایت بفرمایید ببینیم آیا این لقب معصومه آیا معصول است و در روایات آمده است، یک، و دیگر اینکه جهت نام گذاری ایشون به معصومه چیست؟ چرا ایشون رو معصومه میگویند؟ معصومه رو معنا کنیم ببینیم چیست. اما در روایات مرحوم شبه صاحب ناسخ و مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی صاحب ریاحین الشریعه نقل کردن از حضرت رضا سلام الله علیه که اون بزرگوار فرمود: منظار اختی المعصومت به قوم که منظارنی، کسی که خواهرم معصومه را در قوم زیارت کند به منزله این است که من رو زیارت کرده است. و این تعبیر از امام معصوم علیه السلام رسیده است. یعنی این بانوی معظمه را امام معصوم به لقب معصومه خونده است و اطلاق معصومه بر او نموده است. معصور است در حدیث آمده. این راجب به اصل اطلاق کلمه معصومه و این بزرگوار. و اما مطلبی رو مرحوم محدث نوری استاد حاجی عباس قمی در کتاب نفیس دارالسلام ذکر کرده است، اون مطلب هم تأیید بر همین حدیث، یعنی در همین راستاست. اون مطلب مطلب شنیدنی است. من خواهش میکنم عنایت بیشتری در مجلس داشته باشید که من بتونم اون چه که باید بیان کنم در کنار قبر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در رابطه با این بیبی بزرگوار انشاءالله انجام وظیفه کنیم. یه صلواتی مرحمت کنیم. دار السلام مرحوم محدث نوری کتابی راجع به منامات و خوابها، شرایط خواب دیدن، رؤیاها و خوابهای سابقه، خوابهای غیر سابقه، دستور و آداب این امور و ضمناً نقل یک سلسله از منامات و خوابهایی که خوابهای عجیبی هم هست. این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده، هم اکنون در 4 جلدی که در 2 جلد بنده دارم چاپ شده. کتاب بسیار خوبی است، کتابی شیرین و خوندنی. نیاز به انسان این کتاب رو بخواند. و خواب هم یک امری عجیب به تعبیر استاد ما حفظه الله، یه وقتی میفرمود که خواب از اموری نیست که انسان به مدرسه برود و بیاموزد. اموری تعبیر خواب اعطایی از ناحیه حضرت حق جل و علا. خدای متعال تعبیر خواب رو به یوسف صدیق عطا کرد. علمناه من تعویل الاحادیث. و الا چطور می شود انسان از این مسئله انی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. عزیز مصر، خواب دید گاوه های لاغری گاوه های چاقی رو خوردن. این خواب یوسف صدیق، دیگران معبرین زمان به عزیز مصر گفتن از قاس و احلام و ما نحن به تعلیل الاحلام به عالمی. گفتن این خواب شما یه خواب بی معنایش بی تعبیریست. اما وقتی به یوسف صدیق گفته شد، 7 سال نعمت است و برکت، بعد از 7 سال قحطی خواهد آمد. این تعبیر خود. خب این یه چیزیست که خدای منان به بعضی ها مرحمت می کند. اون کسانی که ممکنه تو زندگی افت رو پیشه کنند و عفیف باشند، خدا روح اونها رو اتصالی می دهد به ملکوت و با ملکوت در ارتباط می شن و ممکن است مشاهداتی داشته باشن، ببینن، یا در حدشون حد دائمی باشه لااقل در این طور امور. به هر حال کتاب دارالسلام مرحوم محدث نوری کتاب خوبی عزیزان، فارسی هم ترجمه شده، متن کتاب عربی اما ترجمه یه به فارسی شده. اگر این کتاب فارسی رو ابتیاع کنید و بخوانید، ارزشمند این کتاب، داستانهای شیرینی هم داره. دو تا جریان من الان نظرم هست راجع به حضرت معصوم سلام الله علیها. دو تا خواب عجیب که یکیش رو امروز عرض میکنیم و روزهای آینده اگر فرصت شد اون خواب دیگر رو عرض خواهیم کرد. ایشون در دارالسلام نقل میکند در سنه 1280، یعنی 138 سال قبل، 139 سال قبل، از طور خود محدث نوری بوده در زمان خود ایشون، چون محدث نوری متوفای 1320 و محدث قمی صاحب مفاتی متوفای 1359 قمریه. قبر هر دو استاد و شاگرد هم انشاءالله اگر نجف مشرف شدید کنار در قبله امیرالمؤمنین توی ایوانی هست، اونجا مدفون هستن. محدث نوری مرد بزرگواری، صاحب مستدرک الوسائل هست و کتاب‌های ارزشمند دیگری ایشون داره، لولو مرجان داره، همین دارالسلام مال ایشون، کتاب‌های خوبی رو ایشون داره. از نجم الصابر کتابی راجع به امام زمان مال ایشون، جنت المعوا مال ایشون. مرد بزرگواری است و مرد متفقهی بوده مرحوم محدث نوری. این جریان در عصر خود ایشون در عراق، ایشون در نجف ساکن بوده، رخ داده و جریان عجیبی است. ایشون نقل میکند در دارالسلام که در سنه 1280 در بغداد یک جوان مسیحی به نام یعقوب از تبار مسیحیون بغداد، بده مسیحی در بغداد هستن، ایشون هم یه جوان مسیحی، مبتلا شد به مرض استسقا. مرض استسقا در گذشته درمان پذیر نبوده است و افرادی که مبتلا می شدن به این بیماری معمولا بدنشون متورم می شده و نمی باید آب بنوشن. پزشک اینها را از نوشیدن آب منع می کرد. احتمال بهبودی و علاج خیلی ضعیف بوده. معمولا مرض استسقا افراد رو می کشته در گذشته. حالا بنده نمی دونم الان از نظر علم پزشکی روز مرض استسقا نامش چیه، نام خارجیش، و آیا قابل علاج هست یا نه، این رو من نمیدونم. اما در کتابها وقتی ما زندگی گذشتگان رو، خلفا رو، مثلا الواثق بالله، یکی از خلفای عباسی عصر حضرت هادی علیه السلام، ایشون به مرض استسقا گرفتار شد و مرد، و بعضی از رجال دین هم همینطور بوده در گذشته. این مرد جوان مسیحی مبتلا شد به مرض استسقا در سنه 1280 در بغداد. این جریان رو بنده دارم عرض می کنم راجع به نام لقب معصومه که مربوط به این بانوی معظمه می شود. یکی روایت حضرت رضا سلام الله علیه بود که در اون روایت تصریح شده است و ایشان رو به عنوان معصومه حضرت رضا سلام الله علیه قلمداد کردن. یکی هم این جریانه. ایشان در دارالسلام نقل می کند این جوان مسیحی یعقوب نام رو، کسان او اون چه معالجه کردن و اطباء او رو دیدن و دارو دادن مؤثر نیفتاد. مادرش زنده بود، یک تختی داشت، اون تخت در بغداد تو منزل بستری بود. انسان طبعا در زندگی وقتی دستش از اسباب مادی کوتاه شد، به مبدع این عالم و خدای منان روی می آورد. بشر طبعا این طوره. قرآن مجید هم این حقیقت رو بیان کرده است که انسان وقتی دستش از اسباب مادی کوتاه شد، خدا رو صدا می زد. لیکن انسان همیشه باید به یاد خدا باشه. اتفاقا در حال رفاه و آسایش و سلامتی باید شاکر نعمتهای الهی باشن و ذاکر باشد خدای متعال رو. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. این جوان خودش نقل می کند، می گوید من وقتی دیگه مایوس شدم از سلامتیم و احساس کردم که مرگ حتمی و عجل من مسلم است، در جوانی و عنفوان شباب دل شکسته شدم، توسلات هم اصلا به حضرت مسیح و اینها توسل پیدا کردم، مؤثر نیفتاد. شبی بعد از بیداری زیاد و درد و رنجی که بردم، مختصری خوابم بود. یک شخص نورانی و با عظمت رو در عالم رؤیا خواب دیدم. به من فرمود میخواهی سلامتی تو به تو باز گردد؟ گفتم آری. گفت شرط سلامتی تو رفتن به کاظمین و زیارت قبر حضرت کاظم و حضرت جواد. اینو بنده عرض میکنم، زیارت اونجاست. حالا شاید تعبیر یه مقدار تفاوت داشته باشه با اون چه که در دارالسلام هست. من از خواب بیدار شدم. صبح مادرم رو صدا زدم. مادرم آمد. بهش گفتم من دیشب یک چنین خوابی رو دیدم. خواب دیدم یک شخص با جلالت نورانی به من گفت معالجات مؤثر نیفتاد، اما اگر میخواهی علامت خودت رو بازیابی باید به کاظمین بروی. این خاندان خاندانی هستند در خانه خدا، اعتبار دارن. محمد بن ادریس شافعی یکی از بزرگان ائمه اهل سنت هست. او میگوید قبر موسی بن جعفر از تریاق المجرب، قبر موسی بن جعفر داروی تجربه شده است برای درمان. مادرم به من گفت، مادرم مسیحی بود، فامیل هم همه مسیحی بودن، گفتن این خواب تو خواب بی اساسی است. مادرم رفت صلیب رو آورد انداخت به گردن، چون میدونید مسیحی ها یکی از چیزهایی که پیششون خیلی مقدس هست این صلیبه. دیگر این صلیب چیزیست که عیسی مسیح سلام الله علیه رو به او به دار زدن، چیزیست به علاوه به گردن میاندازه. گذشت. اونها فکر من رو منحرف کردن، گفتن نه خواب خواب بیعزازیست. صلیب را آوردن انداختن به گردن من و گفتن دست بردار، تو باید معالجه بشی و باید به اطباء مراجعه بکنی. یکی دو شب از این ماجرا گذشت، من از درد رنج می بردم و از بهبودی و سلامتی مایوس شده بودم. چند شب بعد باز مجددا خواب دیدم. این مرتبه خواب دیدم یک خانم مجللهی پوشیده به به من فرمود مگر پدرم به شما نگفت اگر سلامتی خودت رو میخواهی باید به زیارت کاظمین بروی؟ شرط سلامتی تو زیارت کاظمین هست. گفتم شما چی هستی؟ گفت انا المعصومه اخت الرضا. فرمود من معصومه خواهر حضرت رضا هستم. ببینید تو این خواب باز کلمه معصومه به کار رفته. اون حدیث حضرت رضا علیه السلام، این هم تعبیر خود این بیبی در خواب. ایشون میگه من بار دوم وقتی خواب رو دیدم، صبح از خواب بیدار شدم، یک مردی بود در بغداد شیعه به نام سید راضی بغدادی، مرد وجیه المله و مرد خوبی بود، شیعه بود و سید. گفتم بلند شم برم منزل این سید، در همسایگی ما بود، بهش بگم من دو شبه یک چنین خوابی رو میبینم چی کار کنم. این که عرض میکنم بعضی از خوابها خیلی عجیبه و رؤیای ثابتن قطعیه به گونه ای که انسان هیچ شک و تردید نمی کنه که خواب مطابق با واقعه. آمدم در خانه سید راضی در زدم، دخترش آمد دم در منزل. یه وقت دیدم سید راضی از داخل منزل میگه دختر جان این یعقوب نصرانی اجازه بده خواب دیده بیا تو منزل. چیه قصه؟ وارد شدم نزد ایشون، گفتم شما از کجا مطلع شدی که من خواب دیدم؟ ایشون به من فرمودن که من آقا مصعب جعفر رو خواب دیدم و اون چه که باید سفارش بشه در رابطه با تو به من سفارش شده، خودت رو مهیا کن، مثل این که این بیماری تو وسیله برای هدایت و ارشاد تو و تشرف تو به مذهب اسلام و تشیع. گاهی بیماری ها وسیله میشه انسان به سعادت برسه. و عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم. انسان در زندگی از بعضی از چیزها ناخشنود است، اما همون برای او خیر است. در زندگی بعضی از چیزها رو خیلی بهش علاقه داره، او به ضرر اوست. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون. حالا بیماری مقدمه است. چون اگر انسان عزیزان اجازه بدید این نشته رو حیفم میاد وسط مطلب عرض نکنم، اگر انسان با اخلاص در خانه خدا رفت، غیر مسلمانم که باشه، خدای متعال دست انسان رو میگیره. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. کسی که طلب مرضات الله رو کرد به دنبال تحصیل رضایت حضرت حق بود، خدای متعال سبل سلام و راه های سلامت رو بهش نشان میده، دستش رو میگیره. این کلام خداست و آیه قرآن مجید است. بنابراین عزیزان، باید انسان همیشه در زندگی نظر خیرخواهانه داشته باشه، با خدا رابطش رو یک رابطه حسنه‌ای بکنن. من کان بالله در حدیث آمده است، کان الله له. کسی که برای خدا شد، خدا هم برای او میشه. من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کرد، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه، آبرو بهش میده، عزت بهش میده، شخصیت بهش میده. برگشتم من به سراغ مطلبم، میگوید این شخص یعقوب نصرانی آمد پیش سید رازی بغدادی و ماجرای خوابش رو گفت. گفت شما لازم است تشرف به اسلام پیدا کنی، اما اون چیزی که باید نزد او بروی و تشرف به اسلام پیدا کنی و آداب اسلام رو به تو بگوید من نیستم. باید بری کاظمه اگر میخوای مشرف بشی به حرم موسی بن جعفر، باید اول طاهر بشوی و بعد مشرف بشوی. اون شخص مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالحسین تهرانی از علمای وقت اون زمان در کاظمه بوده. سید رازی بغدادی ایشون رو برداشت، این مرد مسیحی رو آورد، جوان مسیحی رو بر کاظمه برد منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالحسین تهرانی، اسلام رو به ایشون بیان کرد، آداب اسلام رو ذکر کرد. این جوان مسیحی تشرف به اسلام پیدا کرد، شیعه شد، اما مریضه. خودش میگه خیلی راه نمیتونم برم، یک ثقل و سنگینی عجیبی رو در خودم احساس میکنم. آمدم رفتم تو حرم مطهر جوادین، حضرت کاظم و امام جواد، این دو امام بزرگوار رو اولین بار من مسیحی بودم تو حرم موسی بن جعفر نیامده بودم، اولین بار این دو امام بزرگوار رو زیارت کردم، اما همچنان مریضم. آمدم بیرون از حرم، همچنان مریضم. از حرم که بیرون آمدم احساس کردم سرم داره کیچ میره، یعنی سرم به اختیار خودم نیست. ناگهان این سرگیجه منو به زمین زد، خوردم زمین و حالت تشنه و بیهوشی بر من عارض شد. بعد از لحظاتی به هوش آمدم، دیدم میل به غذا دارم، میل به آب دارم، آماست بدنم، ورم بدنم فرو نشسته، هیچ احساس سنگینی نمی کنم، سبک شدم، بلند شدم، دیدم مثل این که من بیمار نیستم. آمدم به حرم عسکریین، حرم کاظمین، مریض. بیرون آمدم با یک سرگیجه و زمین خوردن. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به من عنایت کرد و من شفا گرفتم. و بعد آمدم بغداد. داستان مفصلیه، شاید از اینجا به بعدش دیگه مربوط نباشه به بحث ما. من فقط راجع به همون کلمه معصومه که حضرت معصومه سلام الله علیها در خواب به این جوان مسیحی فرموده بود انا المعصومه اخت الرضا، میخواستم عرض کنم که این لقب هم از ناحیه حضرت رضا سلام الله علیه در حدیثی که ریاحین و شریعه نقل کرده از اون بزرگوار، و هم در این خواب که خود حضرت خودشون رو به عنوان معصومه لقب دادن. میخواستم رو این دوتا نکته، بلا این جریان مفصلیست. عزیزان اگر میخوان تتمه مطلب رو ببینن به دارالسلام مراجعه کنن. من یک مطلب با توجه به مقدار وقتی که من دارم اون اینه، جان مطلب اینجاست. عنایت بفرمایید، لقب معصوم دادن اون هم از ناحیه معصوم و امام که حجت خداست همینطور نمیشه. معصومه کسی رو میگوین اصطلاحاً که گناه نمی کند، مبرای از گناه است.
خب
عادل هم کسیست که گناه نمی کنه. نه، معصوم از نظر اعتقادی مرحله اسمت بالاتر از عدالت. عادل ملکه ترک گناه در او هست و گناه نمی کند. اما معصوم اصطلاحا به کسی گفته می شود و معصومه که خطا هم نمی کند، اشتباه هم نمی کند. ما به چنین کسی معصوم و معصومه می گوییم. شاهد بر این جریان که این لقب در حضرت معصوم سلام الله علیها فاطمه معصوم از ناحیه امام بی حساب نیست، روایتی که شیخ صدوق در علل الشرایق نقل کرده، به امام صادق علیه السلام راوی میگوید یبن رسول الله چرا حضرت زهرا را امیرالمومنین قسل داد؟ حضرت زهرا را یه زن قسل میداد، چرا امیرالمومنین قسل داد؟ فرمود لأنها صدیقتون لا یقسلها الا صدیق. حضرت زهرا معصومه، معصومه رو باید معصوم قسل بدهد. یک زنفیت این چنینی باید باشه. اولا زنهای دیگر بودن، ام سلمه بود، ام ایمن بود، اینا میتونستن، فزده بود، اینا میتونستن حضرت زهرا رو قسل بدن و از زنهای شایسته هم بودن. اما امام علیه السلام میفرماید حضرت زهرا معصومه، صدیقه یعنی معصومه، صدیقتون لا یقسلها الا صدیق. ما دقیقا این ماجرا رو راجع به حضرت فاطمه معصومه در تاریخ قم میبینیم. میبینیم وقتی حضرت معصومه رو میخوان دفن کنن، از طرف قبله دو نفر پیدا میشن. وقتی قبیله بنو سعد اشعریین قم راجع به این که حضرت معصومه رو چه کسی بگذاره داخل قبر اختلاف میشه، یه قادرنامی پیدا میشه ایشون بیاد، یه مرتبه دو نفر از طرف قبله پیدا میشن، اینها میان صلی علیها نماز میخونن بر حضرت معصومه و ایشون رو دفن. این باز تأیید این لقبی است که این بیبی بزرگوار از ناحیه امام معصوم حضرت رضا سلام الله علیه دارن و خودشون هم در خواب فرمودن.
تلیان دات مهر، گنجینه صوتی.